اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. اینکه اول صحبت ها ما معمولا این آیه قرآن رو میخونیم حکمتی داره یا نداره؟ هم حکمتی داره. آدم بابت هدایتی که میشه حتما باید حمد کنه خدا رو. هدایت موضوع مهمیه. خداوند آدم رو هدایت بکنه. یه بخشی از هدایت همین معارف هستش. معارف هدایته، چون کتاب هدایت هست قرآن. شما معارف برداشت کنید یعنی هدایت برداشت کردید. فرماد که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مؤمنین متقینی که اون افرادی که تقوا داشته باشن، یکی از نشانه هایی که اینا هدایت شدن ایمان به غیبه. ایمان به غیبشون چقدر زیاد میشه، این نشانه هدایتشون هستش. خاطر این برای هدایت ها آدم باید خدا را حمد کنه، هم حامد باید باشیم هم شاکر. جز مهمترین نعماتیه که داریم هدایت. معارف جز مهمترین، حالا همه هدایت معارف نیست ولی قطعا معارف جز هدایت هست. این که خداوند معرفتی رو میذاره سر سفرمون یعنی این که خدا داره کم کم هدایت میکنه، آدم رو داره هدایت میکنه. و الا معارف داده نمیشه. معارف کالای قیمتی سفره خداوند و اهل بیت علیهم السلام هست، حتما نیاز به حمد داره. خب تشکر میکنم از دوستانی که حفظ کرده بودن. خوبه حفظ بکنید، اجبار نیستش، خدایی نکرده موقعی خودتون اذیت نکنید، ولی بخونید خوبه. حالا حفظ هم نکردید هر از گاهی بخونید این آیاتو، ولی اگر وقت کردید موقعی اذیت نمیشید فکرم بکنید بد نیست. لطفا تو آیاتش یه ذره فکر کنید، تأملی داشته باشید. در مورد آیاتش سخته، خیلی نمیخواد فکر کنید، بعد چون با فکر کارش حل نمیشه. ولی همین که جلب توجه کنه آیه براتون خوبه. انشالله در سفر اربعین اگر توفیقی بود باشیم، میخوایم یه مقدار این آیات سوره نور رو بررسی خواهیم کرد. البته یه ذره فعلا بخونیم، یه ذره باهاش انس بگیریم، صحبت میکنیم در مورد این آیات، صحبت میکنیم. خیلی بحث داره، بحثاش زیاد هست، بحثاش سخت هم هستش مقدار، ولی حالا سعی کنیم حداقل با ظاهر آیات انس بگیریم. خب کلاسی قبل تعدادی از رفتارها در ذیل کلاس مع الحسین رو مطرح کردیم. حالا سعی کنید اونا رو هر چقدر میتونید پایبند باشید. امروز یه کلاس جدید دیگه هم مطرح میگم، چون یه بحثایی رو این هفته مطرح کردیم با عنوان من الحسین. زیاد نمیخوایم چیزی مطرح کنیم. دو تا رفتار من زیلش نوشتم، حالا بعضیاتون دنبال شاید کرده باشید. یه سه جلسه در مورد من الحسین صحبت شد، بازم قرار صحبت بشه. حالا ببینیم کی و کجاش معلوم نیست، ولی صحبت میشه ان شاء الله. گفتیم سه نوع رفتار داریم: ال الحسین، مع الحسین و من الحسین. دوستانی که نشیدید برید بشنوید خوبه. بحثای من الحسین یعنی جزئی از ماجرای امام حسین شدن. یکی از رفتارهای عملیش اینه، به شدت به فضای لقاء الله توجه داشته باشید. یعنی کاملا حواستون لقاء الله یه چیزی نیست که در قیامت بخواد فقط اتفاق بیفته. لقاء الله در دنیا هم اتفاق میفته. شما سعی کنید توجه داشته باشید، توجه شدید به فضای لقاء الله. یه معنایی کردیم اینا رو، اینا رو خود بحثاش هم کردیم، یه دوباره نمیخوام بحث کنم. به بحثای لقاء الله نه، به خود ماجرای لقاء الله. معارفشو دارید، وقتی یه چیزی معرفتش میاد یعنی کلاسش هم هست، اینا حواستون باشه. یعنی کلاسش هم هست، یعنی شما میتونید وارد ازش بهره ببرید از اون موضوع، یعنی راهش باز شده. شما الان بحثای لقاء الله صحبت شده، یعنی که خدای راهی داره باز میکنه پیش رومون. سفر اربعین، حداقل تا سفر اربعین تو این فضا آدم باشه خوبه. یعنی مترصد فضای لقاء الله باشید. یعنی چی؟ دست خدا رو تو زندگیتون ببینید. لقاء الله فعلا اینجوری معنی کنید، لقاء الله یعنی دست خدا رو تو زندگیتون. حواستون باشه ببینید خدا چجوری با شما میخواد تعامل کنه. با هر کی ممکنه خدا یه جوری تعامل کنه. توی مدت خواستم میتونید داشته باشید، از سم داشته باشید، از خدا چیزایی بخواید، ببینید خدا بهتون میده. جواب خدا ببینید چی هست. اگه خواسته دارید، یکی مریضی داره، یکی مشکل مالی داره، یکی مشکل تربیتی داره، یکی مشکل کاری داره، هر کی ممکنه مشکلاتی داشته باشه، اشکال نداره، خدا بخواید ولی رصد کنید ببینید خدا چجوری میخواد جواب بده. خدا میخواد بهتون جواب بده حتما، بعد ببینید چجوری میخواد جواب بده. توی این فضا باشید خوبه. اینا ذیل کلاس من الحسینه. خب همین یه دونه رو توجه بکنیم، چون خودش خیلی زیاده، دیگه چیز دیگه ای نمیگیم. سعی کنید توجه زیاد به صحنه های پیرامونتون داشته باشید. خدا چجوری با شما حرف میزنه؟ تو قیامت خداوند میگه من با بعضیا حرف نمیزنم. لا یکلمهم الله یوم القیامه. یعنی با بعضیا حرف نمیزنم. پس معلومه با بعضیا حرف میزنه. دنیا کوچیک شده همون قیامته. قیامت در واقع بزرگ شده همینجاست. و هم بزرگ شده هم ظاهر شده تر همینجاست. تو اینجا هم خدا بس با بعضی ها حرف میزنه، با بعضی ها حرف نمیزنه. خدا تو همینجا هم با بعضی ها داره رفتاری میکنه، با بعضی ها نمیکنه. ما باید از اونایی باشیم که خدا با ما تعامل داره. ما باید از اون آدم ها باید باشیم. خدا باید با ما تعامل داشت. اگر دیدید خدا باهاتون تعامل نداره، یعنی گیری اتفاق افتاده، مشکلی وجود داره. اگر دیدید گناه کردید هیچی نشد، بترسید. وقتی گناه کردی باید یه چی بشه بعدش، خدا باید یه چوبی بزنه، یه کاری باید بکنه. اگر دیدید گناه کردی توبه هم نکردی، 24 ساعت هم گذشت چیزی نشد، یه ذره آدم باید بترسه دیگه. وقتی خدا با یکی تعامل میکنه، با حضرت آدم دیدی همین یه کاری کرد، خدا زود واکنش نشون داد. یعنی خدا حضرت آدم رو دوست داره، یعنی داره با حضرت آدم واکنش نشون میده. حضرت یونس یه چیز کوچیک میاد تو ذهنش، یه کاری میکنه، خدا واکنش نشون میده به رفتارش. خدا به رفتار انبیا واکنش نشون میداد، به کلامشون، به رفتارشون، به فکرشون. مثلا چرا این فکر رو کردی؟ خدا واکنش نشون میداد. حضرت آدم از بهشت در اومد بیرون، تو بعضی روایت میگن به خاطر اینکه یه انشاءالله نگفت. خدا گفت انشاءالله نمیگی؟ گفتی من برای عهد هستم، نگفتی انشاءالله. ولی خب باشه، من از یادت میبرم. بعد در اومد بیرون. گاهی خدا به یک چیز حساس میشه. هر چی آدم بزرگتر باشه، حساسیت خدا به آدم چی میشه؟ بیشتر میشه. هر چی ضعیفتر باشیم، خدا هم زیاد کاری با ما نداره. این طرف میگه گناه کبیرم کردیم چی نشد، خب اون دیگه شما طرد شدی دیگه. خدا شما طرد شدی که این کارا رو هم میکنی، خدا باهات کاری نداره. و الا آدم کاری میکنه، باید خدا کار داشته باشه با آدم دیگه. تو بعضی روایات میگن مؤمن تب که میکنه تبعی عملشه. یعنی خدا همینجا بهش واکنش نشون میده، به کاری که مؤمن میکنه داره واکنش نشون میده. کفار لزوما اینجوری نیستن. صحبتی هم آقای رحمت آبادی اولش کردم، اونم من بگم یه موقعی چیز نشه براتون. انبیا رو اینو صحبت خواهیم کرد، آیا موفق بودن انبیا یا نه. در مجموع انبیا، آیا کلا پروژه انبیا، انبیا رو یه پروژه در نظر بگیریم، آیا موفق بوده این پروژه تا اینجا یا نه. از نظر ما موفق بوده، انبیا مجموعه موفقی بودن، محصول خوبی هم داشته. هنوز بازی تموم نشده، هنوز بازی تمام نشده، هنوز وقت حساب کتاب نیست، هنوز وقت عمله. الیوم یوم العمل ول حساب قدن، آینده حساب کتاب میشه. الان ما میگیم آیا تو این چند هزار سال موفق بودن؟ ما در مجموع میگیم موفق بودن، با توجه به امکاناتی که دشمن داشته، شیاطین داشتن، همه این چیزا و شرایطی که دنیا داشته، در مجموع انبیا موفق بودن قطعا. هدف انبیا رو هنوز صحبت نکردیم، به خاطر این گفتم ما هنوز از نظر اون خیلی جلو نرفتیم، یه ذره باید جلو بریم. اهداف انبیا فقط هدایت مردم نبوده، هدایت مردم جز اهداف فرعی انبیاست. انبیا یه کارهایی باید میکردن، کردن. هدایت بخشش میاد ذیل بعدیه ها، ذیل بعدیه ها. به خاطر این یکی میگه مثلا حضرت لوط موفق نبوده، کلن چهار نفر بهش ایمان آوردن، پس دو نفر فقط دخترش بهش ایمان آوردن، اون زنش هم که ایمان نیوردش. یعنی بعد دارم میگه حضرت لوط موفق، نه حضرت لوط موفق بوده. با معیار سنجش موفقیت و عدم موفقیت اون نیست. یا کنید ممکنه یه نفری الان دو نفر باشن دکترای فیزیک داشته باشن، یکی از اینها استاد دانشگاه است، مثلا 100 تا دانشجو تربیت کرده، یکیشون استاد دانشگاه نیست، داره پروژه انجام میده. همین چند دقیقه پیش یکی از دانش آموزان قبلیمون میگفت یکی همسرشون همین از این افرادی بود که ترور شده، دکترای فیزیک داشته، ایشون دکتر شریف داشت، تو کما هستش، حالا ان‌شاءالله به ما چون زیاد التماس داشت گفتش برای ایشون هم دعا کنیم که ان‌شاءالله بهبودی پیدا بکنه. تو همین اتفاقات اخیر چه شده، الان تو کما هست، نظر بشاریش خیلی پایینه. نگاهید ایشون حالا یه شناخت اندکی که ما از ایشون پیدا کردیم پروژه داشته، نگاه پروژه دستش بوده ولی شاگرد که نداشته. حالا یکی میبینه شاگرد داره پروژه زیاد نداره، اگر الان بگیم کی موفق تره، این 100 تا دانشجو داره، این اصلا نه، این مثلا 2 تا دانشجو شاید داشته باشه. اگر معیار رو بذاریم تعداد دانشجو داشتن اون موفقه، اگر معیار رو بذاریم کی پروژه قوی انجام داده ممکن این موفق باشه. نمیدونیم که وزن انبیا رو باید بعداً تعیین کنیم، وزن انبیا، این که بگیم آیا تعداد کسانی که ایمان آوردن ملاکه، بس میگیم فلان پیامبر بالاتر و فلان پیامبر و فلان پیامبر، نه لزومن شاید وزن این نباشه، معیار اصلی این نباشه که چه کسی بهش بیشتر ایمان آوردن، ممکنه این نباشه که نیست، این معیار نیستش. شما برخی از انبیا رو داشتیم کلا هیچکی بهشون ایمان نیاورد، اینا رو میکشتن، اینا از کشته میشه، یه نفرم بهشون ایمان نمی آوردش. بعد اون به معنی نیست که اون آدم بدی بوده، اون نبی یا موفق نه، نه نبی پروژهش انجام داده، وظیفه انبیا یک موضوعی بود اون انجام دادن. حالا به مرور بهش میرسیم پروژه ها چیه. خدا وزن میده به آدم ها، خدا وزن میده به کارشون، قیمت داره آخرش، ولی محصول نهایی یدخلون فی دین الله افواجاست. ولی این که قوم ما مثلا امت رسول به این برسه به معنی نیست که انبیا جدان، نه، این که الان شما مسلمانید محصول کار انبیاست، محصول زحمت حضرت لوت، حضرت نوح، حضرت آدمه، همین زحمت کشیدن شما شدی الان این، به خاطر این شما همینجا هستید، به همه انبیا هم ثواب میرسه چون شما محصولید، الان محصول کار اونایید، همه یه تیم حساب میشیم، یه تیم. حالا یه دوره‌ای مثل اینکه شما پدر بزرگتون یه دوره‌ای کلی زحمت کشیده، مال اموالی به ارث گذاشته، شما امروز بهش میرسید، ممکنه خودش همون موقع آدم فقیری بوده ولی این کاشته برای بعدیه، بعدیه ضرورت من شده. انبیا هم اینجوری هم، بعضی هاشون وظیفه‌شون این نبوده که همونجا مستقیم برن هدایت کنن مردم، نه، اون یه وظایف دیگه داشته که وظایفشو به نحو احسن، همه انبیا به نحو احسن انجام دادن، نمره عالی میگه، همشون نمره عالی دارن. حالا یکی عالی تر، یکی یه ذره، ممکنه یکی یه ذره موفقیتش بیشتر بوده، یکی یه ذره کم، اون دیگه تو کلاس انبیاست، تو کلاس انبیا این بحث ها مقایسه خواهد شد. به خاطر این امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن از انبیا تجلیل میکنن، همون لحظه اول ظهور از انبیا تجلیل میکنن. اما علا و من اراد ان ینظر الى آدم فها انا ذا آدم، هر کی میخواد به آدم نگاه کنه به من نگاه کنه، من همون آدمم. هر کی میخواد به نوح نگاه کنه به من نگاه کنه، من همان نوح هم. همه انبیا رو تجلیل میکنه، یعنی انبیا رو بزرگ میدونه امام زمان، چون میدونه که آن چیزی که الان محصول ایجاد شده برای امام زمان زحمت انبیا هم بوده تا اونجا رسیده. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد. از این سوالای قیمتی دارید هی بپرسید، اینا سوالای قیمتیه، اینا سوالای قیمتی حساب میشه که میشه مطالب مهمتری گفتش. تو ماجرای حضرت آدم داشتیم بحث میکردیم، چند تا بحثشو گفتیم. تو کدوم بحث بودیم جلسه قبل؟ جلسه یادتون هست؟ تو بحث چی بودیم؟ سجده رو گفتیم؟ سجده رو نگفتیم؟ تعلیم اسما رو داریم صحبت میکنیم؟ خب تو ماجرای تعلیم اسما چجوری اینا رو یاد میگیرید؟ بحثا رو بعد سعی کنید، حالا اینجا هم نمی‌نویسید، تو خونه یه نوت‌برداری داشته باشید، این معارف رو حرام نکنید، اینا معارف هست، اینا رو سعی کنید، به اینا رو بدون نوشتن کسی یاد نمیگیره. دیروز یک روایتی داشتم میخوندم، امام صادق علیه السلام فرمود که دوست دارم این چوب بردارم بالا سر شیعیان وایسم یکی یکی بگم چرا نمی‌نویسید، چرا فلان نمی‌کنید، ان یتفقهوا فی دین الله، بیایید در دین فقیه بشید. در دین فقیه بشی یعنی بری زیر و بم این موضوعات در بیاریم. برای فقیه شدن فقط این نیست که بریم حوزه در فقه، نه، تفقه باید پیدا کنیم. بعد بخونیم قرآن رو بخونیم، کتابای علما رو بخونیم، جدا فهممون بیاد بالا. مطالب اینقدر زیاده بدون بررسی نوشتن ولاینا کسی نمیتونه یاد بگیره، محاله، شبه محال هم نیستش، محال هستن. این که ما بدونیم بتونه بدون اینجور کارا مثلا بحثی رو بخوام یاد بگیریم، چون بحث هم سنگین هستش، باید بخونید، باید برید قیمت بحثا رو بدونید، یه مقدار آیاتش رو بررسی بکنید که بحث جا بیفته براتون. والله این بحثا بحثای آسونی نیستش، اینا بحث، اینا محصوله، محصوله فکر کنید کلی تفسیر خوندن، کلی روایت خوندن، کلی کتاب خوندن. اخلاق منم توی تحقیق اخلاق خاصیه، تا زیر بم یه چیز در نیاریم ولش نمیاد، یعنی محصول کلی چیزه، میشه حالا مثلا 4 تا جمله چه سخنرانی، یعنی نیاز به مطالعه داره. خب تو بحث تعلیم اسما جلسه قبل بحث مهمی مطرح شد، بحثش بسیار مهم بود، بحثی گفته شد، نمیدونم کسی یادش هست یا نه، کسی یادش هست؟ گفتیم تعلیم اسما چی بوده در است؟ آفرین، ارتباط بین تعلیم اسما و نفخ روح مطرح شد، این بحث قیمتی بود. دوستانی که اهل مقاله نوشتن هستن، این خودش مقاله است، این مقاله علمی پژوهشی میشه، مقاله بسیار مهمی هم میشه، اونایی که میتونن بنویسن بنویسن، دست به قلم هستن اینا میتونن یه مقاله خوب در بیارن، مطالبش هم که زیاده. گفتیم خداوند به حضرت آدم میخواست تعلیم اسماء بده، ظاهرا از طریق ماجرای نفخ روح این کارو کرد، خدا به ایشون یک روح نفخ کرد. اون نفخ روح برای ماها نشده، ما نفخ روح نداریم، به خاطر این شما میایید دنیا هیچی بلد نیستید که، یه بچه میاد دنیا چیزی بلد نیست که، چرا؟ چون اون نفخ روح نشده. نفخ روحی که توی جنین مادر بهش میدن، اون روحش روح الایمانه، اون همون چیزی که ایشون گفت فطرت دارن، اگه فطرت نداشتیم چی میشد، اون همونیه که توی بچگی به آدم میدن، یه مقدار شبیه فعلهمه ها فجوره ها و تقوا ها، اون بحثه. اون نفخ روحی که حضرت آدم شد و حضرت عیسی علیه السلام شد، اون این نیست، اون روح القدسه که به اینها نفخ شد. گفتیم به تبع این روح به هر کی بشه، بچه 6 ماهه بشه این روح بهش نفخ بشه، علامه میشه. یه چیزی همین، این نوع روح بهش وصل بشه علامه میشه. شما میگی امام جواد چجوری چیز بود؟ در مورد امام جواد شبهه میکردن دیگه، بعدن ظاهرن امام هادی علیه السلام به شبهه اینجوری میکنن، بعد میگه که خب حضرت عیسی چجوری بود، حضرت عیسی چجوری همین دنیا اومد، گفت من نبی، این که بچه که 9 سالش بود، این 9 سالش بود شد امام، اون که اصلا همین دنیا اومد نبی بودش، چجوری بود؟ نفخ روح شده بودن، هم امام جواد علیه السلام شده بود، هم حضرت عیسی علیه السلام شده. امام جواد بعد از اینکه به دنیا میان، امام ها مدل خلقتشون با ما یه ذره تفاوتای داره. بحثای اهل بیت شروع کنیم، اونجا یه ذره صحبت کنیم. اهل بیت وقتی به دنیا میان، یه ذره خلقتشون با ما فرق داره. مدل خلقت اهل بیت وقتی به دنیا میان حرف میزنن. همه اهل بیت وقتی به دنیا اومدن حرف زدن و سجده کردن. مثلا برید ولادت امام زمان رو بخونید، ولادت امیرالمومنین رو بخونید. حالا ولادت امیرالمومنین خب ماجرای عجیبیه دیگه. ایشون توی کعبه برای چه به دنیا بیاد؟ بعد تو کعبه چی کرد امیرالمومنین؟ تو روایت داریم چیکار کرده ایشون؟ سجده رفت امیرالمومنین در کعبه. سجده رفتش و اونجا تکلمی داشته. در مورد همه اهل بیت این بحثا وجود داره. اینکه چرا اینجوری بوده، همون چرا رو هر جوابی به حضرت عیسی دادید به اینا میتونید بدید. اونجا هم جوابی که برای حضرت عیسی داریم اینجا ها میشه دادش. خب اینا رو هفته قبل صحبت کردیم، یه مقدار میخوام بریم الان سراغ این موضوع. 2-3 تا بحث اینجا جدی هست. تعلیم اسما یعنی چی حالا؟ این حضرت آدم چی یاد گرفت؟ حالا با روح یا یه نفر اومد تونتون گفت، الان من با شما حرف میزنم، این یه جوری توش نفخ روح وجود داره، من دارم به شما بخشی از روح همو دارم میدم، در از بخشی نما علم آدم در روحشه. آقا یه موقعی باید انقدر حرف بزنی بتونی یه چیزی بگی، یه موقعی خدا مستقیم یه روح میده به آدم دیگه، نفخ روح میکنه کلشو دادش دیگه. هو تکلم ذیل همین موضوعات هست، آدم ها حرف هم میزنن به این موضوع ربط داره، به روحشون ربط داره. شما با چی داری حرف میزنی؟ با روحت داری حرف میزنی، روح دیگه داره حرف میزنه، با این جسم داره حرف میزنه دیگه. خب این خود تکلم هم ذیل این موضوع. حالا میگیم خدا به جان که بیاد دونه دونه به حضرت آدم یاد بده، یه نفخ روح برای یک روح بالاتر که حالا اونم جایگاهش مشخصه، یک روح فراد روح عرشی بوده، چون قبلا گفتیم استوا علی العرش، استوا گفته از روح، اینا روایتش حالا میخونم، از عرش روحی به ایشون تعلق گره. ما روحامون برزخیه، روح حضرت آدم روحش عرشی بود، روحش از ما بالاتر بود، او به ایشون تعلق یه علمش زیاد شد، وصف شد بهش دیگه. شما یه کامپیوتر دارید، چند نوع هارد دارید، تو یه هارد این مطالب ساده ترش بگیم مثلا سی دی، تو این سی دی این مطالبه، تو این سی دی این مطالبه. این سی دی رو که وصف می‌کنید به این کامپیوتر، اونا رو نشون میده دیگه. حالا یه سی دی دیگه وصف کنید همونا رو نشون میده، عالم میشه دیگه، این کامپیوتر عالم میشه. خداوند وقتی اون کارو میکنه یعنی که به شما یه چی داره وصف میکنه، سی دی وصف میکنه، یه هاردی بهتون وصف میکنه. چون یه هاردی بهت، یه همه رو داری دیگه، نه اون اگه ور درش بیاره هیچی نداری. امام صادق میگه که اگر اون روح بره کنار، ما اصلا بلد نیستیم چی به شما بگیم. نگاین امام به امام میگن شما چجوری سوالا رو جواب میدید؟ ورشش اینه میگه از طریق روح القدس جواب میدیم. میگه روح القدس یه نوری اینجا ایجاد میکنه، شما هر چی میپرسید اینجا ما جوابش میاره. بعد میگه که خب اگه اون نباشه چی؟ میگه اون نباشه هیچ چی دیگه، نداریم که. میگه اگه اون هست ما اینو داریم دیگه. اصلا چه اون هست ما امامیم، اگه اون نباشه ما امام نیستیم اصلا. این بحث مهم میاد در مورد این که چجوری این اتفاق میفته. الان ما تو عصر چون کامپیوتر هستیم برامون راحت تره، میگیم یه هارد، یه سی دی، یه چیزی با یکی وصل میشه، یهو علمش زیاد میشه دیگه. الان فکر کنید تو این گوشی کلی علم باشه ولی این دست شما نباشه، شما نداری دیگه. اصلا همین الان این لپتاپ ما نباشه که ما چیزی بلد نیستیم دریدن. تو این هستش دیگه، این وصله یه جور به ما. حالا فکر کن روح به آدم وصل میشه. یه مقدار فرق داره دیگه، حالا دیگه اون یه ذره روش داغون‌تر، اون بهتره. به جسم مربوطه، همه اینا رو اصلش رو گفتم دیگه، اون بالاییه، بالاییه اونه. شما اوج و هوج داشته باشی، روح القدس رو نداشته باشی، به علوم نمیتونی برسی. بسیار از علوم نمیتونی برسی، چون اصلا ابزار یادگیریشو نداری. شما تو این سیستمتون ورد نصب نباشه، شما اصلا ورد رو بالا نمیتونی بیاری، چون نصب نیست. یه چیزی باید نصب بشه بهش، بعضی چیزا به ابعاد ما رفت داره، باید یه چیزایی به ما وصل بشه. خب گفتیم روش خدا از طریق نفخ روح بوده، ظاهرا خدا به ایشون نفخ روحی کرد. این ماجرا در قیامت هم برای ما هم اتفاق میفته، برای آدم های مختلف در زمان های مختلف این اتفاق خواهد افتاد که آدم ها به مرور خدا روحشون ارتقا پیدا میکنه. شما خصوصا بعد از ظهور روحتون ارتقا پیدا میکنه، اون که روحتون ارتقا پیدا میکنه علمتون هم زیاد میشه. دونه دونه درس نمیخوام بده اینا رو، همین روحتون ارتقا میدن چیز میشه. دلیل اینکه تو بهشت هم میگن این چیزا رو بخورید همونه دیگه، اینا رو میخوری روحتون ارتقا پیدا میکنه. شما الان یه چیزو میخورید میگه جسمتون قوی میشه، بعد از اونا رو بخورید صاحب روح میشید. به خاطر این هم اولش میگه و اما ان کان من المقربین، تو سوره واقعه میگه فروحون روح و ریحان و جنت و نعیم. چه قشنگی اونایه. هم اولش به شما خدا حال میده، روح میده. روح روح نیست، انگار قطعه هایی از یک ماجرای روحیه، قطعه هایی از اون ماجرا به شما وصف میده، در قالب نعمات به شما میده. چون یه چی میخورید اونجوری میشید. چرا اولش نمیره جنت؟ چون اولش قبر و فلان اینا رو تا رد کنید طول میکشه. خدا میگه اولش بهتون یه چیزی بدیم. شما یه جا میخواهید برید، قبلش مثلا یه شربتی یه چیزی میدن، حالا قبل غذای اصلی میگه حالا به مراسم نرسید حالا شربتو بخور. اون هم همونجوری، اون روح و ریحانونه، چون اون قبل جنت وارد شد. تو جنت وارد شدن خود روح اونجاست، تو اونا میتونن بده. از جنت خودش بحثش خیلی مهمه، جنی حالت جنین داره دیگه. اون جنت خودش اتفاقات زیادی توش میفته، تو جنت. و قبلش روح و ریحان باید بهتون بدن که حالا دیگه سخت نگذره بهتون، حالا از مرحله مرگتون تا مرحله اینکه وارد جنتتون بشه طول میکشه. اینجا رو خدا میخواد چی بده؟ چی بهتون میده؟ روح. روح یه جوریه، ریحان یه جور دیگه است. دو نوع نعمت روحیه، دو نوع نعمت روحیه که به شما میدن. شما حالت خوب میشه، شما حتی حالت خوب میشه. به خاطر یه نفر از دنیا میره، شما اینجا ممکنه خیلی داری گریه میکنی، ولی اون ممکنه تو فضای روح باشه، حال داره میکنه. اون مثلا ممکنه تو یه فضای دیگه یه. شما اینجا داری جلز و بلز میزنی، ولی اون تو یک فضای ممکنه عالی الان قرار گرفته. خب این روش این اتفاق بود. ما الان میخوایم بگیم اون اسما چی بودن، چه تعلیمی داده شد حضرت آدم. این بحث خیلی مهمیه، ارتباط بین تعلیم اسما و بحث خلافت رو میخوایم بگیم. بعد این بحث اینکه عرضه کرد خداوند اسما و به ملائکه اینجا یعنی چی، بعد اینکه انباء داد حضرت آدم و ملائکه اینم یعنی چی، این چهار پنج تا رو ببینیم میتونیم صحبت کنیم. توی روایات در مورد اینکه چه اسمایی به حضرت آدم من همه رو در آوردم، این هست این روایات. نزدیک 10 تا موضوع گفته میشه تونتون اینا رو مطرح کنیم. تو بعضی روایات اینجوری میگه، میگه اسماء و انبیاء الله، اسم تمام انبیاء و اسماء اهل بیت علیهم السلام، اسماء محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اللهم صل علی محمد و علی محمد جل فرجام و طیبین من اولادهم. ما میفهمد که اسم یعنی بزرگان، یعنی اسم همه انبیا اینا میگه اینا داده. تو بعضی روایات گفته میشه اسماء و حجج الله کلها، تو کتاب کمال الدین شیخ صدوق فهمد که همه اسماء حجج خداوند به آدم تعلیم داده شد. ثم عرضهم و هم ارواح على الملائکه، میگه که اون حجت های خدا به صورت روح بودن، عرضه شد به ملائکه، گفتن اینا اسمشون چیه. اونجا یه بحث اینجوری مطرح شده توی روایاتمون. یه روایتی میفهمد که الارزین از تو تفسیر عیاشی اومده از امام صادق علیه السلام، و ما چه چی مازا علمه چی یاد دادن، گفت الارزین تمام زمینه ها، تمام چیزی چند تا زمین داشتیم، تمام زمینه، زمینای برزخی فلا همش، والجبال و الشعاب و الاودیه. بعد ثم نظر امام، بعد سر یه صندلی تخت نشسته بود، بعد میگه اینم بهش یاد دادن، یه این تختر هم بهش یاد دادن، سر یه موکدی نشسته بود، امام اینم بهش یاد دادن، یعنی همه چی. امام تو این روایت تفسیر عیاشی امام صادق فرمود که همه چی بهش یاد دادن. توی این روایت دیگه میفهمد که الاودیه و النبات و شجر و الجبال، اودیه گیاهان مختلف و اینا. بعد توی روایات دیگه میفرماید که اسماء کل شیء، یعنی من رد میکنم دیگه اینا. از امام حسین علیه السلام سوال میپرسن که خداوند وقتی این کارو کرده چی یاد داد به آدم علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرماید که اسماء کل و علمه اسماء کل شیء، اسماء کل شیء، فرماید که اسم هر چیزی رو یاد داد امام حسین، فرماید اسم یعنی همه چی. حالا من اسمو حالا میگم یعنی چی، هنوز اسمو هنوز صحبت نکردم. بعد یک تهدید بوده، خب یه صلواتی بفرستیم، اللهم صل علی محمد آل محمد اجل برجه. توی یک روایت دیگری میفرماید که خداوند فمنو علی الله به عبادتهم ایاهو، تا اینکه مهمات اسم کل شد از تو اون روایت هم حالا با جوانب دیگری مهمات که اسم همه اشیا به ایشون تعلیم داده شد. خب چند نوع روایت دیدیم که حالا تو روایت گفته میشه حتی ملائکه اینجا یه مقدار چیز شدن ها، لازو برش الله، اینا فهمیدن که اون انقلدی که قبلش کرده بودن دچار مشکل بود که چرا میخوای خلیفه قرار بدی، خدا در از برای احتجاج در موضوع خلیفه داره این بحثا رو انجام میده. خب از اینا چی متوجه شدیم؟ آقا متوجه میشیم که ظاهرا تعلیم اسما، اسماء کل شیء و علم آدم الاسماء کلها، نگاهی هفته قبل اینا رو توضیح دادیم پای تابلو، همه الاسما که میاد همه اسما آموزش داده، تعلیم داده شد از طریق قرار دادن روح. ثم عرض، بعد خدا حالا شروع میکنه امتحان کردن، شروع میکنه امتحان کردن. عرض هم گفتیم اون هم با اون اسما فرق داره، اگه اسما بود میشد ها، میگه یه عده‌ای بودن یه چیزایی اونجا بودن، ها اولایی بودن، خدا اینا رو نشون داد، عرضه کرد، گفت بگید اسم اینا چیه. پس یه چیز با اسمش فرق داره، پس یه چیزی با اسمش فرق داره. وقتی فرمود که ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، پس هؤلاء با اسمشون یه فرقی داره، اونا میتونستن یه چیزو ببینن ولی اسمشو نمیدونستن. نگاه خود اسم یعنی چی؟ اسمو یه معنای ساده ما انجام بدن، اسم ریشه سموس، اسمن نیست یا وسمم نیست، سموس درستش هم همونه. سمو یعنی چی؟ علو، برتری، احاطه. نکنید اسم یه چیز یعنی موضوعی که به اون چیز احاطه داره، بالاتره. شما نگاه کنید وقتی اینجا هستید اسم شما در از روح شماست، روح شما اسم شماست. نگاه کنید شما یه چیزی بودی، شما تحت کنترل چی هستید؟ روحتون، و روح شما اسم شماست در از. اسم در واقع بوده بالاتر شماست، اون چیزی که سمومتر از شماست، برتری داره، بر شما احاطه داره. ولی خود یک اسم حواستون باشه، مثلا میگیم که بسم الله، بسم الله بالاتره یا الله؟ یه بحث الله هم داریم، حواستون باشه. مثلا یه موقع شما میگی اسم الرزاق، یه الله داری، این الله یه رزاقیتی داره توی شما، اینجا داری میبینی به همه داره قضا میده، فلان میده، باران میاد، اینجا چیزا. این رزق دادن به یه اسمی وصله، ولی خود اینم به خدا وصله. خدا اینم به چی وصله؟ اون مبدا اصلی. سه تا چیز از اینجا وجود، یه ذات وجود داره، به خاطر ما یه ذات خدا داریم، یه اسماء داریم، اسماء الله داریم، خدا با اسماء الله در عالم کار میکنه، یه کاری که در پایین اتفاق افتاده رو داریم. باعث این در مورد خدا میگه، در مورد ذاتش شما نمیتونید چیزی بدونید، در مورد ذاتش میگه شما نمیدونید، ولی میگه در مورد اسماء میتونید معرفت دارید. ما فقط معرفت در حد اسماء خداوند هستش، ما بالاتر از اون نمیتونیم. در مورد انسان ها میتونیم این کارو بکنیم، در مورد خدا نمیشه این کارو کرد. در مورد خدا نمیشه به ذات خدا، ما از خدا رو از طریق اسماءش داریم میشناسیم. پس اسم در واقع یه حلقه واسطه بین اصل یک موضوع و محصول یک موضوع و تبع یک موضوع. اسماء خدا به این صورت هستن. خب شما همینجوری، شما اینجا تو دنیا کارایی میکنید، این کارا تبعه اون اسمتونه، در تبعه روح شماست. حالا اسم ما میشه روح ما، محدود کوچیکه، ولی آیا اون اصلتونه؟ نه، شما یه اصل بالاتر هم دارید که مبدع وجودی شماست، که تو بعضی روایات گفتم که اون نور اللهه، اون مبدع شماست، اون اصل وجودتونه. خدا برای اینکه اون اصل بتونه کاری در عالم بکنه بهش روح تعلق داد، بعد برای اینکه روح هم بتونه کاری بکنه جسم بهش داد. در از این حلقه واسطه میشه. وقتی اونجا میفهما که ثم عرضهم علی الملائکه، خداوند یه عده از اون هاولا رو به ملائکه نشون داد، گفت اگه میتونید بگید که اینا که دارن این کارا رو میکنن به چی وصلن تو بالا؟ میگه اسمشون رو بگید، یعنی که بگید بالاتر به چی وصلن، ابعاد بالای اینا چیه، یه اونو بتونید بگید. خب ملائکه نتونستن بگن. در مورد تعلیم هم یه نکته بگم، علم یعنی چی؟ علم رو میخواید معنی کنید یعنی احاطه پیدا کردن به یه جزئیات. یکی معانی از اینا که میگه معانی لغویه. وقتی شما نسبت به یه چیزی علم دارید، یعنی به کلیات و جزئیات اون موضوع علم دارید، احاطه دارید. البته احاطه خودش چند نوعه. یه نوع ما احاطه اطلاعاتی داریم، اینکه شما کلیات و جزئیات میشه فهم میدید، در حد اطلاعاته. یه موقعی شما احاطه در حد تسخیره، این کلیات و جزئیات اینجا رو میدونی، ولی میتونی از اینا کار بکشی، میتونی از اینا بهره برداری خاصی بکنی. یه موقع هم احاطه ایجادیه، شما به کلیات و جزئیات اینجا احاطه ده. چرا؟ چون خودت ایجاد کردی. به خاطر علم خدا با علم ما فرق داره. خدا علمش ایجادیه، خدا به همه چی علم داره. چرا؟ چون از ایجادش کرده. من اینو ایجاد کردم دیگه، من میدونم چی ایجاد کردم. خب علم خدا با ما، هر چقدر ما علممون بره بالا به علم خدا نمیرسه، چون علم خدا علمش ایجادیه. ما یه چیزی که ایجاد شده رو میخواییم بفهمیم چیه. ما که ایجاد نکردیم که، ما که خلق نکردیم که. شما که آسمان و زمین رو خلق نکردی، اونی که خلق کرده علیمه. در اصل، در اصل علیمه، فقط علیم فقط خداست، کسی دیگه علیم نمیتونه باشه، علیم ایجادی. به خاطر این تو بعضی روایات میگه هیچ کدومتون علم فلان، علم غیب ندارید. اون علمه، علم ایجادیه. میگه چون من ایجاد کردم، شما ایجاد نکردید که. اون میشه یه نوع علم. حالا یکی ایجاد کرده، ما میریم احاطه بدیم، میفهمیم چی ایجاد کرده، روابطش متوجه میشیم، میشه علم. حالا یه موقعی غیر از اینکه روابطش متوجه میشیم، میتونیم ازش بهره برداری هم میکنیم، میشه علم در حد تسخیر. میگه مهندسی علم تسخیریه. مهندسی ها با فیزیک فرق داره. یکی فیزیک خونده ولی مهندس نیست. نگاه، اونی که فیزیک خونده که ماشین رو اختراع نکرد که. نگاه، اونی که ماشین اختراع کرد هم فیزیک خونده هم شیمی، همه رو با هم جمع کردن تونستن تسخیر کنن موضوعی رو. قدرت نیروی جاذبه فلان همه رو تسخیر کردن. خدا اجازه این کارو داده، گفت سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. شما تعداد میتونید در حد تسخیر از اینا بهره ببرید. میتونید در تسخیر این کارو بکنید. اون یه علم دیگه است. علوم پایه جزئیات رو به ما میگه، علوم مهندسی در اصل رو تسخیر میکنه. مثلا میگه چجوری اینو به تسخیر، چجوری از این بهره ببریم. حالا این کلیت علمو بدونید، علم حضرت آدم مهمه، در چه حدی بود؟ حضرت آدم علمش در حد احاطه اطلاعاتی بود، علوم پایه بود یا مهندس شد؟ حضرت آدم مدرکش مهندسی بود یا مدرکش علوم پایه بود؟ اینه تا حالا کسی جواب نداد. این بحثا بحث جدیه. حضرت آدم علمش مهندسی بود یا چیز بود؟ ادامه ماجرا نشون میده حضرت آدم مهندس شد. ادامه ماجرا نشون میده حضرت کل انبیا مهندس بودن. اینو حواستون باشه، انبیا حالا مهندسای بزرگ انبیان، حضرت نوح مهندس دیگه، دیگه معلم ما میگه مهندس کشتی سازی نمیدونم فلان نمیدونم فلان، همشون دیگه، دیگه از اون بالاتر تاج دیگه میخواد بشه اون دیگه، همه موجودات جهانی از اون بالاتر مهندس تو نمیتونی بشی که. حضرت آدم بعدش ماجرای بهش که پیش میاد، مدل رفتار جهان، یعنی یه مهندسی اتفاق افتاده اینجا، یعنی ایشون تونست کاری بکنه که قبلش نمیشد کرد. علم حضرت آدم تبعه داشتش، بلافاصله یهو ریخ به هم کره زمین، یهو ریخ به هم، یهو جنت ایجاد شد. طبعه علم حضرت آدم این جنت ایجاد شد. پس علم حضرت آدم دو جور بود، دو درجه، یه درجه احاطه پیدا کرد، اونی که مهندسه علوم پایه هم بلده، نواستون باشه، مهندس برق الکتریسیته بلده، چیه نگاه مهندس برق و الکتریسیته، اگه بلد نباشه که نمیتونه مهندس بشه که، نگاه مهندس برق باید بدونه الکترون چیه فلان چیه، این چیزا رو باید بلد باشه، ولی که نمیتونه مهندسی بگه یه محصول تولید کنه بده ما که. در حقیقت به خاطر اونا که مهندسی میخونن حتما کلی واحد علوم پایه باید بخونن. توی همین کره زمین هم همین جوریه دیگه، روش علم آموزی الان همینه. حضرت آدم هم علم اطلاعاتی پیدا کرد، یعنی فهمید قضیه چه قراره، هم مهندس شد، مهندس شد، یعنی تونست کاری بکنه با علمش، علمو به تسخیر در آورد. کلن انبیا اینجوری بودن، علومشون همی حالت داشتش، هم اطلاع و میتونست کار میکردن با علومشون، با علم میتونست کار بکنن. حالا به انبیای مختلف برسیم کاراشونو میفهمید چیه، هر نبی چی کار کرد. معجزه های انبیا به علمشون ربط داشته، نواستون باشه، اون معجزه به علمش ربط داره. شاید بگه معجزه، اون واژه کلیه این حرفایی که ما میزنیم معجزه، هیچ کی نمیدونه، اونا علمشه دیگه، او علم داشته، اون علم شما نداشتی. الان 2000 سال پیش بودیم یکی ماشین میآورد میگفتیم معجزه دیگه، اون یه علم بوده. حالا علمی که انبیا دارن چون به واسطه روح القدس بوده، اصلا بشر نمیتونه، معجزه تبعه اون کاری که اونا میکردن، اون کاری که میکردن تحقق علم بود، تسخیر بود که اینا میتونست انجام بدن و اعمال علمشون بود، اعمال علمو میتونست انجام بدن، تبعش این بود که بقیه نمیتونن، چون بقیه انجام نمیدادن بهش میگیم معجزه. حالا اصلا بقیه هم انجام بدنم معجزه هم بگه، اصلا بگیم دو تا نبی کنار هم دیگه باشن، این داره اینو محقق میکنه، اونم میتونه محقق کنه. این دلیل بر این نیستش که این تحقق علم نیست. دقت کردید چی شد؟ بحث مهمی گفتم خدمتتونم. پس علم دو جور بود، یه علم احاطه است، تو ماجرای حضرت آدم خدا به ایشون احاطه داد، گفت قضیه رو بدون اینجوریه، عالم به این صورته، بعد به ایشون اجازه داد که استفاده بکنه. اصلا ادامهش نشون میده که تونست استفاده بکنه، اون مهمه. الان ما مشکلمون با قرآن اینه، ما از قرآن تعلیم در حد احاطه میتونیم پیدا کنیم، اون بخشش اذن میخواد. آیا میتونی با قرآن کار کنی، یه چیزی ایجاد کنی؟ اونا یه بخشش اذن میخواد، از یه جای به بعدش دیگه اذن دست ماها نیستش، باید اذنش به بعد معلم اون موضوع اذن این موضوع رو بده به ما. خب این یه نکته در مورد تعلیم اسما. چند تا اسم از نظر ما، اسم هم اوجش اسم اهل بیت، اسم اهل بیت، نه اینکه آقا این حسنه این حسینه، منظور این نیستش، کار کرده این امامو کلن در آورد. امام حسن در عالم کیه؟ داره چی کار میکنه؟ به کجا وصله؟ به کدوم یکی از اسماء الله وصله؟ اون اسم به کدام صفت وصله؟ چجوری با ذات ارتباط داره؟ این بس مهمه. این که اسم حسن حسین، که اونا که میدونستن در اون حد، که ملائکه دیدن اون حد که میدونستن، این که روابط به چه صورتیه، به کدام. الان نگاه کنید شما بعدها یاد گرفتید که یا فاطر و به حق فاطمه، میگه حضرت فاطمه به اسم فاطر وصله، فاطر به فلانجا، میتونی شجره موضوع رو یه مدار بکشی. اون که نمیدونه، ملک دیگه اینو نمیدونستش که این اتفاق به این صورت میخواد رقم بخوره، و نمیدونست کار کرده این اسم چیه. ملائکه اونجا با عرش ارتباط داشتن، عرش نمود برزخی داشتش، اسمایی به دور این عرش طواف میکردن، خاصیت از این اسم میدیدن، یه هم میدیدن یکی از اسما نور خاصی منتشر میکنه، زهرائیت بود، نمیدونستن یعنی چی، نمی‌دونن یعنی چی الان داره این کارو میکنه. آسمان‌ها چون تاریک بود دیگه، خدا نور حضرت زهرا رو قرار داد آسمان‌ها روشن شد. ملائکه اینو دیده بودن، ملائکه این زهرا رو دیده بودن و این نمی‌دونن چه جوری قضیه، به چی وصله، به چی وصله. حضرت آدم آیه نور رو براشون باید اونجا خونده بشه. آیه نور که الان شما خوندید ببینید یعنی چی، همون اسماء اهل بیت. مگه شما میگی حضرت امام حسین کیه؟ تو اون آیه میگه که الله نور السماوات والارض، مثل نورهی. یعنی چی؟ جنبه بالای این نور چیه؟ کمشکاتن فیها مصباح، المصباح فی زجاجه. کسی حسین رو برای شما اینجوری تعریف نکرده که. این همون امام حسینه، امام حسین. ما مثل ملائکه ایمون اونجا نمیدونستیم، نبی اومد مثل رسول الله به ما کلن گفت قرآن چیه. قرآن همون انبئهم باسمائهم دیگه، همون انباء خدا داد به ما، داد بعدا دستمون. قوی تر از آن چیزی که حضرت آدم اونجا به ملائکه گفت، خدا بعدا تقی رسول الله به ما هم گفتش دیگه. اوجش اینه، اونجا اوجش این چیزی که در قرآن اومده. خب این ماجرای تعلیم اسما، ماجرای تعلیم اسما تا اینجا باشه، یه ذره بریم جلوتر. چرا ماجرای تعلیم اسما بعد از بحث خلافت مطرح شده؟ چراش دیگه باید قاعدتاً چی باشه؟ راحت باشه الان بفهمیم. خداوند مطرح میکنه که من میخوام در عالم خلیفه قرار بدم. فرمود تو آیه 30 انی جاعلن فی الارض خلیفه، ملائکه اعتراض میکنن، خدا میگه باشه اعتراض میکنید. و علم آدم الاسما کلها، پس این معلومه ذیل ماجرای چیه؟ خلافته. آقا خلیفت الله باید علم الاسما داشته باشه، و الا خلیفه چیه؟ خلیفه کی هستش؟ اون نمیتونه خلیفه باشه که. شما میگه من خلیفت الله هم، کجا خلیفت اللهی؟ با اسما چقدر ارتباط داری؟ خلیفت الله سلاح اسما دستشه، تعلیم اسما شده. ما هممون خلیفت الله نیستیم، ما خلیفه انسانهای قبلی هستیم. میتونیم خلیفت الله بشیم؟ آره میتونیم بشیم، باید به اسماء الله ارتباط پیدا کنیم. هر کسی که به اسماء الله واسه بشه، تعلیم اسماء برای او بشه، اون از شرط خلافت تعلیم اسماءه. آدما نمیتونن تو این وارد بشن. فرق انبیا با ما اینه، همه انبیا تعلیم اسماء شدن، همه انبیا با علم الاسماء ارتباط دارن. معیار خلافت علم الاسماءه، معیار خلافت علم. ما ماجرای علم الاسماء شوخی گرفتیم، یا مثلا خیلی سطح پایین با این چیزا داریم برخورد. خیلی بالاست، اسماء الله مهمن در عالم، اصلا کلن عالم بر مبنای اسماء الله داره میچرخه. خدا خداییش از طریق اسماءش هستش. اگر شما نتونی علم الاسماء داشته باشی، خلیفه کی میخوای بشی؟ خلیفه کی میخوای بشی وقتی ازن نداری ابزارشو؟ اون مهمه. به خاطر این اسماء به خلافت ربط داره، چون قراره یه نفر خلافت کنه. خلافت رو تعریف کردم قبلا، برنامه خدا رو میخوای ببری جلو، خدا با اسماش برنامه‌اش رو داره میبره جلو. پس باید تو به سلاح اسما چی باشی؟ مجهز بشی. اگر مجهز نشی چی؟ خود نمیتونی خلیفت الله باشی. باید سعی کنی بری بهره ببری، فقط از اونی که خلیفت الله بهره ببری. الان ما تو کره زمین آدمایی که تا الان اومدن دو دستن، یه دیشون علم الاسما داشتن، اغلبشون نداشتن. اونایی که نداشتن باید از اونایی که داشتن اطاعت کنن، تبعیت کنن ازشون. چرا؟ چون اون داره. و چرا ما باید از انبیا اطاعت کنیم؟ چون انبیا به اسماء الله وصلن، چون تعلیم اسماء شدن، علم الاسماء دارن. چون علم الاسماء دارن، شما نداری، شما باید واسه چی بون دیگه؟ شما میگی من در مقابل خدا باید چیکار کنم؟ میگی خب من که وصل نیستم بگم چیکار بکنی؟ پس ببینیم کی وصله، اون از اون بپرسیم دیگه. به خاطر ما سراغ انبیا میریم، چون اون میگه که من میتونم به خدا. حالا شما این که چجوری تشخیص بدی این نبیه یا نه، اونو خدا بهت عقل بده. خداوند حجت بیرونی بهت داده به اسم حجت درونی، داده به اسم عقل. شما با معیارایی که خدا گذاشته میتونی اینو تشخیص بدی. بعد نگاه کن، خدا راه خیلی ساده کرد. خدا نفر اولو گذاشت، اون اول بود دیگه. روش اصلی فهمیدن که کی نبیه، باید ببینین قبلی بعدیو میگه. ما یه مدارم پیچیده کردیم این بحثا رو. نه، باید ببینی حضرت آدم کیو میگه، اون بعد کیو میگه دیگه. سیستم وصایت وجود داره در عالم. شما نفر اول خدا، بخاطر اینکه بعضیا میپیچونن این مسئله رو، نه، خدا مسئله اول حل کرد جلوی چشم هممون، حضرت آدم رو نبی قرار داد. نفر بعد همونیه که حضرت آدم بگه، تشخیص هم نتونی بدی اشکال نداره. همینجوری میایم ما تا همین امام زمانش هم همینجوری تشخیص دادیم. نفر بعد، نفر قبلی، نفر بعدی رو میگه، همین نفر بعدی میگه تا میرسه به ما دیگه. ما حالا امام زمان از کجا داشت بستدیم؟ امام حسن عسکری گفت. اونو کی داشت بستدیم؟ اون یکی گفت. اون یکی امام رضا گفت. همینجوری کی گفت؟ امیرالمومنین گفت. امیرالمومنین گفت. رسول الله گفت. رسول الله رو کی گفت؟ حضرت عیسی گفت. حضرت عیسی رو کی گفت؟ حضرت همینجوری قبلیه دیگه. ما با یه شجره طرفیم دیگه. حضرت سلمان چجوری اومد رسول الله رو پیدا کرد؟ چون حضرت عیسی گفته بود. حضرت عیسی گفته بود ردش زد اومد پیداش کرد دیگه. ما کلا با یه شاخه طرف یه شجره طرفیم و همه هم وصل همش. نباید چیز کنیم. الان خیلی هم تعقل هم نمیخواد. یه نگاه کنیم هم متوجه میشیم چه اتفاقی افتاده. الان مثلا اهل سنت میگن که مثلا امام حسین امام نیست. خب برو ببین رسول الله چی گفته. رسول الله رو قبول داری هست؟ خب برو رسول الله رو نگاه کن. رسول الله گفته هست هستش دیگه. شب بگی من نمیدونم در چه زاویه برای تشخیص بدیم. قطعا رسول الله گفته. تو منابع اهل سنت هم گفته. همینجا من با همه اهل سنت احتجاج میکنم. از منابع اهل سنت 12 امام میشه اثبات کرد. از خود منابع اهل سنت. مگه میشه رسول الله نگفته باشه؟ قطعاً تو منابع الان چنم هستش. برید این همه کتاباشون رو بخونید. معلومه چه جوری رسول الله واضح صحبت کرده. هر چقدرم بخواستن تحریف کنن نمیتونستن بکنن. بالاخره اونجا گفته شده از طریق قرآن هم که میشه اثبات کرد این موضوع رو. پس ماجرای علم الاسماء به بحث خلافت ربط داره، چون قرابو خلیفه بشه خداوند چه قرار داد؟ اسما قرار داد. خب این عرضهم علی الملائکه یعنی چی؟ اینم بگیم یه چند دقیقه دیگه این بحث رو تحقیقی تمام بکنیم دیگه جلسه رو بریم. یه چی دیگه نگاه کنید. عرضه یعنی چی؟ عرضهم، عرضهم علی الملائکه. نگاه کنید عرضه کردن یا شما میگید طول و عرض. عرض تو عربی یعنی آشکار کردن. اینا معانی لغویه من میکنم تو کتاب لغت مقایس اللغه مصباح المنیر التحقیق اینجا فعلا اینا اینجا آوردم. فرمود که آشکار کردن جنبه های مختلف یک موضوع همراه با فروعاتش. شما اگه فروعات یک موضوع رو آشکار کنی برای کی؟ یه موقع شما، من فقط برای شما اطلاعات میگم این یه بحثه. یه موقع میگم یه ماشینی هست اینجوری اینجوری اینجوری، فقط دارم تو. یه موقع ماشینه رو میارم اینجا میگه اینو میگم. دراش هم باز میکنم همه جوانه میشم نشون میدم قابوتش هم میدم میگم اینه منظورم. نمیخواد بریم مثلا کلی چیز کنیم. اون اطلاعات بود اینم خودشه. عرضه هم میشه همین. عرضه هم علی الملائکه به خاطر این. چرا به طول و عرض اون و به عرض میگن؟ عرض طول کافی نیست. با عرض شما میتونی نشون بدی یه چیزو. یه چیزی باید طولشو داشته باشه که نمیفهمی چیه. یه فرشو جمع کردی خب طولشو داری. عرضش کو و عرضش نباشه این نشون داده نمیشه دیگه. به خاطر این به عرض میگن عرض. فرض کرد چیجا دلیل اصلا عرض گفتن جمعینه. طول و عرض که میگن شما با طول یه چیزی کامل نشون داده نمیشه. باید با عرض که باشه وسعت مشخص میشه. شما میتونی مساحت بگیری محیطش حساب کنی همه چیزش میتونی حساب کنی. ریاضیات باید هم طول داشته باشه هم عرض نداشته باشه که صفر میشه دیگه. یه خط راستی که معرفت خاصی ازش نداره دیگه. باید این باز بشه بشه مربع بشه مستطیل بشه چیزی تولید بشه دیگه. پس با عرض میشه وسعت یک موضوع برای یک نفر چی بشه؟ آشکار بشه. خب وقتی میگه عرضهم علی الملائکه چی کار کرد؟ اینا رو آشکار کرد. یعنی اینکه نور حضرت، حالا اگر اون روایات رو در نظر بگیریم که حالا من اسم قرآنیشون هم میگم، اونا که اهل بیت در اون دوران اسم قرآنیشون هم روشنه چیه. اونجا میگه هاولا یعنی اینا، یعنی نزدیکن. هاولا اسم اشاره نزدیکه، میشه اینا. اولای که میشه دور، حالا میشه اینا. پس اونا به ملائکه نزدیک بودن. میگه آقا اینا عرضشون کرد، یعنی نور منتشرتری شدن. یعنی نور منتشرتری شدن، نورشون بروز بیشتری پیدا کرد اونجا. بعد تو اینجاست که گفته میشه که حالا انبه هم به اسم شما، انبه اونی به اسم، حالا بگید که اینا به کجاها وصلن. نگاه این چقدر قشنگ آیه نور. اول میگه الله و نور و سماوات و الارض. ماجرای دوره حضرت ادم یه آیه سوره نور یه مقدار محقق شده قاعدتا شبیه این ماجراست. اول میگه الله و نور و سماوات، میگه این نور رو میبینید عرضه داره میکنم، میگه این خداست، به خدا وصله این موضوع. بعد میگه مثل و نورهی، بالاش هم اینجوریه، عباد بالاترشو داره میگه. خدا اینجا میگه که عرضهم علی الملائکه، میگه حالا بگید عباد بالاترش چیه. اما این هاولا چیان؟ هاولا در روایات ما گفته میشه که اهل بیت علیهم السلام هست. در روایات زیادی این بحث اومده که گفته میشه اینا اهل بیت هستن. مثلا توی یک روایت اینجور گفته میشه، کتاب فضائل شیعه شیخ صدوق فرماید که هاولا الخمس المکتوب اسماؤهم فی سرادق العرش. بعد فهمه که نحن باب الله و مگه این ما بودیم که در از پس با این هاولا این حالت باب اللهیشونه، اگر میتونستن بگن یعنی وارد بیوت خدا میتونستن بشن. توی روایت دیگه میفرماد که انا رسول الله میفرماد انا و علیون و فاطمه و الحسن و الحسین کننا فی سرادق العرش. بعد میگه اینجاست که وقتی میفرماد که عرضه کردیم هاولا رو، میگه ما رو عرضه کرد. بعد گفتش که اسم اینا رو بگید چیه. خب این افراد در قرآن اسمشون چیه؟ نگاهی تو سوره صاد یه بحثی مطرح شده، ابلیس که شیطنتو کرد خدا بهش یه حرفی زد، گفت ابلیس استکبرت. را کنید به ابلیس گفتش چیه؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چرا سجده نکردی؟ استکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی یا از عالین هستی؟ پس در صحنه سجده که حالا جلسه بعد میخوام زدم اون سجده صحبت کنم، در صحنه سجده به آدم علیه السلام ملائکه هستن، آدم هست، یه گروه دیگه هم هستن اونجا، گروهی به اسم عالین، گروهی به اسم عالین. عالین مفردش میشه عالی، صفت مشبهش میشه علی، یه عده علی اونجا هستن، یه عده بالا، یه عده برتر هستن. عالی یعنی اونی که علو داره، برتری داره، از همه سرتره در این صحنه. به ابلیس میگه که خب تو استکبار کردی یا اینایی؟ پس معلوم میشه اونا نباید سجده میکردن، اونا نباید سجده میکردن، بقیه باید سجده میکردن. وقتی بقیه سجده میکنن اگه نکنن میشه استکبار، که جلسه بعد اینو صحبت خواهیم کرد. پس یک گروه اونجا وجود داره عالین. اهل بیت در روایات میفرما که عالین ما هستیم. نگاه کنید در روایات اینه، شخصی میاد از رسول الله میفرما که فمن هم یا رسول الله، اونا کی هستن؟ رسول الله میفرما که انا و علی و فاطمه و الحسن، مونگه ما بودیم، یا اون پنج تن بودش، بحث پنج تن است. پس عرضه هاولا در مورد اسماء همه چیز نبوده، خداوند در مورد اسماء اهل بیت اونجا مسابقه رو انداخت، گفت اگر میتونید در مورد اسماء اهل بیت بگو. آقا این مهمه، حضرت آدم خلیفه شد چون اسم اهل بیت رو تعلیم داده شده بود. ارزش شیعه بودن ببینید چقدره، ارزش شیعه بودن انقدر زیاد هستش. ماها با اهل بیت آشنا هستیم، باید سعی کنیم اسمایی با اهل بیت آشنا بشیم، با ابعاد بالاتر. این علم نبوته، یه علمیه که به خلافت نزدیکه، بخاطر این شیعیان محبت زیادی بهشون شده. ما اهل بیتو میشناسیم، به اهل بیت یه مقدار چی داریم؟ معرفت داریم. باید سعی کنیم معرفت‌های بالاتر که در روایت گفته میشه معرفت به نورانیه، باید به اون معرفت برسیم نسبت به اهل بیت علیهم السلام. خب خداوند، پس اون افراد ظاهرا اسمشون از عالین، اون افراد اسمشون میشه چی؟ عالین. عالین پس در دوره حضرت آدم وجود داشتن، کیان؟ خود اهل بیت. خود اهل بیت به صورت نورانی در اونجا حضور داشتن. خداوند فهمید که من اینا رو عرضه کردم، حالا گفتم انباء بده اسماشون رو. انباء حالا یعنی چی؟ یه مطلب زیاد گفتیم، ولی خب شما کشششتون بالاست. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اجل فرجهم. تو دلتون که نمیگید این داره چی میگه برای خودش؟ آره من برای خودم نمیگم که برم، دارید گوش میدید دیگه، همتون دارید گوش میدید، همتون ماشاءالله دارید گوش میدید. بحث ساده نیست زیاد، شاید هم تا حالا اینجوری بحث حالا نشده تو جامعه، اینا رو باید باز بشه، اینا همش باید بحث بشه، انشالله اینا به زودی باید تو تلویزیون اینا صحبت بشه. تلویزیون بذارید یه حرفای تکراری علکی بزنیم، بیاییم چهار تا حرفی به درد بخور، آیاتو بیاریم کنکاش کنیم با هم دیگه، چه خبره دیگه. بعد میفهمه انبا حالا یعنی چی؟ انبا نبع و، وقتی نبی رو داشتم توضیح میدادم نبع و گفتم، نبی چی بود؟ نبو، نبوه بود، گفتیم یعنی کسی که دارنده ارتفاعه، دارنده بلند. نبع با نبوه ارتباط داره ولی با هم فرق دارن. این ریشش انبا ریشش نبع هست، نبی ریشش نبوه هستش، ولی اونی که نبیه حتما باید نبع و داشته باشه، ولی هر کی نبع داره نبی نیست. نواستون بشه. نبع یعنی چی؟ نگاه کنید شما اگر بتونیم تو بحث نبع ابعاد بالاتر یک موضوع رو بتونی بگی، شما نسبت به اون موضوع نبعد داری. به خاطر این خدا اول اسما رو یاد داد، یعنی اول ابعاد بالا. اگر اون رو یاد نمیداد به خدا، یعنی به ملائکه چیز شدش، ملائکه ها توی یه مخمسه گیر افتادن. اسما اینا رو که بجونن، یعنی بالاتر رو نگفت، حالا گفت انبا بدید بگید بالاش چیه. بعد ملائکه بعد درست جواب دادن، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، تو که اونا رو به ما یاد ندادی که آقا ما داری میخوای. خدا داشت اون چوب اون چیزا رو میزد، گفت اونجا چرا من گفتم میخوام خلیفه قرار بده چیز، یعنی که اون خلیفه من اون عباد بالایی رو باید داشته باشه. شما چرا زود گفتید که چرا میخوای یه نفر قرار بدی؟ شما که اونو ندارید که. باقی ملائکه بعدش معلومه خیلی دقیق جواب داد، جوابشون بسیار درست بود که لا علم لنا الا ما علمتنا. چرا؟ چون خدا از اونها خواست انبا بدید، یعنی ابعاد بالاتر این اسماء رو بگید، ابعاد بالاترشون رو بتونید بگید. الان شما زیارت عاشورا ببینید چه قیمت زیاده. زیارت عاشورا ابعاد بالاتر امام حسینه. اسماء نگاه، شما وقتی میگه سار الله و الوتر الموت، اینا که بلد نبودن که ملت، که ما از طریق اهل بیت یاد گرفتیم که امام حسین سار الله هم هست، امام حسین قتیل العبرات، امام حسین ویتر الموتور، امام حسین اصلا حسینه. این چیزاشو متوجه شدیم اهل بیت ما یاد دادن دیگه. یک فردی که اینجا هست ایناسا، حواستون باشه. زیارت عاشورا جور انبا اسمال، انبا اسمال حسینه. یه جور انبا داره میشه. شما الان جایگاه روایات کم کم ما متوجه میشه این روایت برای چی گفته شده به ما. پس انبا دادن تو یک موضوع یعنی ابعاد بالاترش مطرح کردن. خبرم قبلا، خبر با نبع فرق داره. خبرها یعنی اگر یک موضوع رو خیلی توش نفوذ کنی، جزئیاتش رو بدونی، شما نسبت به اون موضوع خبر داری. اگه بالاترش رو بدونی، شما نبع داری. نبع یعنی بالاتر یک موضوع، ابعاد بالاتر. یعنی شما شجره توحیدش یعنی بدونی چیه، یعنی چجوری به خدا وصله. ما اگر نتونیم شجره توحید اهل بیت رو بگیم، به شرک منتهی میشیم. حواستون باید باشه، ما باید اهل بیت هر جوری باید به خدا وصلشن. ما اهل بیت رو نتونیم به خدا وصل کنیم، دچار همون مشکلی که مسیحیت خورد اینجا بود دیگه. مسیحیت نبع نداشت، نتونست عیسی رو به خدا وصل کنه، نتونست این اتصال رو درست برقرار کنه. حضرت عیسی رو آورد گذاشت موازی خدا، او شرک ایجاد کردش. باید عیسی رو به خدا وصل می‌کردی، باید عیسی به خدا وصل می‌شد. خب وقتی خدا من فرماد که انبئهم، به ملائکه میگه که به من انبا بدید، انبئونی به اسماها اولا ان کنتم صادقین، میگه انبا بدید به اسماشون. ملائکه میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، درست گفتن. ملائکه حرف دقیق اینجا زدن که انک انت العلیم الحکیم، شما هم علیمی هم حکیمی، شما باید تعلیم میدادی به ما ندادی، حکیم هم هستی، راهش هم باید باز میکردی که ما این کار نکردی. خدا اینجا اون کلاس بزرگش رو مطرح کرد، یا آدم انبئهم به اسمائهم، ای آدم انباء بده به اسماء اینها، یعنی بگو ابعاد بالاترش چیه. حضرت آدم رفت بالای منبر، فلما انبئهم به اسمائهم، حضرت آدم به همه اینا، بعد خداوند اونجا گفت علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. پس نشون میده ماجرای علم الاسماء ماجرای غیبیه. خدا یه کلاسی من گفت، کلاس حضرت آدم رو بالا، کلاسش کلاس غیبیه. حضرت آدم بعضی از غیب‌های آسمان و زمین رو فهمید، یعنی میگه تو آسمان و زمین رو میبینی، غیبش چیه؟ این غیبش رو این بلده. مثل که نگاه کنید شما الان اینجایید، یه نفر بتونه برزخ شما رو بگه، بالاخره کار خوبی کرده دیگه، کار مهمی کرده. شما میگه آقا برزخش رو بگو، برزخ این موضوع رو بگو. اینجا یه شربت میبینیم، میگه آقا برزخش رو بگو چیه. حالا یکی بگه غیب اینو بگو چیه، رد میکنید. یکی بگه غیبش رو بگو، اون قیمتش بالاتره. حالا برزخش رو بگو یه جور میشه شاید گفت، ولی اینکه بگه غیبش رو بگو، اون دیگه میشه کار نبوت، کار انباء میخواد. خداوند فرمود که اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خدا از اون سناریو نویسای حرفه‌ای تو فیلمنامه نویسی ها یه چی میگه، راه بعدی هم باز میذاره، صحنه بعدی رو مقدمه‌شو چید، اول زدش به قبلشون، گفت قبلش گفتید ما اینجوری هستیم. خدا گفت من غیب آسمان و زمین رو هم دیدید بهتون اثبات کردم. بعد گفت اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، هر چی که آشکار میکنید، هر چی که کتمان کردی رو من میدونم. پس صحنه بعدی چیه؟ میخواد چیزی که کتمان کردی رو بریزه بیرون. پس صحنه سجده‌ای که میخواد بعدش پیش بیاد و خدا مقدمه‌شو چید. با شما یه تیکر انداخت دیگه، من غیب آسمان و زمین رو میدونم، اینا اگر همه باهوش بودن میفهمیدن، پس خدا الان پشت پرده همه ما رو دیگه کاملا میدونه، آدم علیه السلام هم میدونه. بعد خدا میگه من هر چیزی هم که کتمان کردیدم میدونم. صحنه بعدی برای بروز آن چیزی که کتمان کردید، آن چیزی که آشکار کردید و آن چیزی که کتمان کردید، تو صحنه بعدی اتفاق مهمی رقم میخوره که حالا بحث سجده است. جلسه آینده انشالله یه مقدار اون بحث رو میخوایم مطرح کنیم که ماجرای سجده چرا اتفاق افتاد. این حالا جنبندی کلی از بحث تعلیم اسما. تعلیم اسما تقریبا باید یه ذره احتمالاً 5% ماجرا رو فهمیده باشیم، کلیتش باید به نظرمون اینجوری باشه. تعلیم اسما در ادامه یه بحث دیگه هم هست، اونو جلسه بعد باید بگیم، بعد میریم سراغ سجده. قبل از سجده تو سوره طه هم یه بحثی مطرح شده، خداوند ولقد عهدنا الى آدم من قبل، تو اونجا گفته میشه، اونم به سجده ربط داره، اونم جلسه بعد مطرح میکنیم، میریم سراغ انشالله بحث سجده. تا همینجا باشه، هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.